ده روز پیشونی یادم نیست که سال قبل چی گفتم تو زیر ذهن ندارم الان دم نمیدنم چی گفتم
مرحله تحقیق عضلات اینجا مصطاق گناه نیستش، مصطاق تجلیه نیست، بلکه تجلیه و گناه از مرحله عرض و جرد بوده از اون مرحله حقیقانه فعل اختیاری. اما از این آیه قرآن هم میشه به برای این شاهد باشه یا دلیل باشه که این زمان علیه ها منار منصدار منشدار یا رقص منالله هست ما عمرهم. اینجا چون یک مقدمه میخواد بگید که ملائکه مجرد هستن و موجود مجرد فعلش این ارادش هست، اینجا استدلالی که از ملائکه نفی میکنن لازمیه، اگر لازمش این هست اینها اراده هم نمیکنن، چون اگر اراده بکنن اراده استدلال بکنن یعنی اینی که اون فعل انجام شده است. حالا اینها میگه خدا میفرماید اینها اسیان نمیکنن، پس هم اراده هم نمیکنن، به فعل خارجی تحریک عضلات هم اصلا وسیله نداره،
عضلاتی نیست که
اصلا عضلات مرتبیات خارجی. لذا این رو میشه دلیل بر اون قول مفهوم گرفت یا شاهد میشه؟
حالا چون صحبت از انسان هست ممکن اینجا اشکال بکنه بگیم که ما درباره انسان داریم صحبت میکنیم و صدور فعل از انسان درست مسبوق به اراده است، اما همراه با اعضا و جوارح است، چون یا فعل جانبی است یا فعل جوارحی است. در هر صورت به هر حال اعضا و جوارح در اینجا نقش دارن و بله اون حکم میگه روی افراد نادر جاری میشه، بله اونا رو شامل میشه. خب اونا در این حالی که تجرد دارن اما از اعضا و جوارح خارجن، اونا تجرد چون باعث میشه که فعل اونا فعل عقلانی باشه، فعلی که ازشان
دارن
بله تصرفی باشه، اما بدون یعنی با اعضا و جوارح هست یا بدون انبیا اعضا و جوارح دارن بر اساس ظاهر دیگه.
خب اعضا و جوارح
هم
معجزات
و اعضا و جوارح هم معجزات، اونها هست افعال دیگه این که انجام شده اونم مسئول به اراده است، ولی فرق با اینها و اونها اینه که اینها از مرحله نفس عبور نکردن، افراد عادی بشر ازا بر اساس مقتضیات نفس فعل ازشون ساده میشه، اونها از عالم نفس عبور کردن، بنابراین فعل اونها گرچه صورتاً با صورت فعل صادر از دیگران فرقی نمی کنه ولی سیرتاً فرق می کنه، شکل ظاهری عمل بین اینها و اونها فرقی نداره. حالا بخواییم بیاریم بگیم مثلا چی هست، تقریبا با هم تخصصا فرق دارن، از قابل این اشکال هست. بسم الله الرحمن الرحیم، خیلی ناصر و صلی الله علی محمد و آله. سخن در این بود که اشکال تصویب که از ابن قبه بود، این اشکال رو چجوری باید رفع کنیم؟ شیخ انصاری رضوان الله علیه بنابر مسلک سببیت سه وجه بیان میکنن که در حقیقت میشود گفت هر کدوم از اینها تعریفی است از سببیت. یکی وجه اولی بود که حکم واقعی نباشد، این مسلک در حقیقت اشاعره بود. وجه دوم عبارت بود از این که در صورت عدم قیام اماره برخلاف حکم واقعی به فعلیت برسد، ولیکن حکم واقعی بعد از آنی که برخلاف حکم ظاهری برخلاف واقع قائم شد، در اینجا اون چی که در حق مکلف فعلیت دارد حکم ظاهری باشد، که اینم تسلیب معتزلی بود و معانش در حقیقت به همون زوال حکم واقعی و از بین بردن حکم واقعی است. وجه سومی مرحوم شیخ انصاری اختیار فرمودند که نه به مسلک اشاعره است و نه معتزله، که این مسلک سلوکیه نامیدن. این بیان هم از نظر البته مرحوم میرزای نائینی با مرحوم شیخ انصاری موافقت کرده است در اینجا، و ایشان برای رفع اشکال ابن قبه که مسئله تصویب بود از همین مسلکت سلوکیهی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودن تبعیت کردن، که حاصل بیانشون این بود که در نفس تطبیق عمل بر طبق اماره مصلحتی شارع قرار داده است که این مصلحت غلبه دارد بر مصلحت واقعی، مصلحتی که حکم واقعی دارد، چون بنابر مسلک عدلیه حکم واقعی تابع مصالح و مفاسد نفس الامری است. پس بنابراین بر اساس اون واقع مصلحت واقعی جعل حکم واقعی شده است، اون مشترک است بین عالم و جاهل. با قیام اماره بر خلاف واقع حکم واقعی از بین نمی رود، بلکه حکم واقعی در حق مکلف به فعلیت نمی رسد. حکم ظاهری همچون مصلحتی در او هست و ملاک در او موجود هست و ملاک باید اهم از واقع هم باشد تا جبران او را بکند، بنابراین نه تسلیب لازم میاد نه القاء در مفسده یا تفویت مصلحت. این بیان مرحوم شیخ انصاری را محققین از متأخرین قبول ندارند. مرحوم ها شیخ هم رضوان الله علیه بر این بیان اشکالی دارند. حالا اون چرا که مرحوم ها شیخ بیان فرمودن را عرض می کنیم، بعد کلامی که بعضی از اکابر محققین دارند اون را هم عرض می کنیم و التفات توجه خواهید کرد که با توجه به فرمایشات مرحوم ها شیخ این بیان گرچه ظاهر بسیار زیبایی دارد در عقیده بنده، خیلی ظاهر پسند و اینا هست، ولی کن به اثر واقع با توجه به فرمایشات مرحوم شیخ، مخصوصا این نکته ای که تزاحم را در اون مقدمه فرمودن در صورت اولا و ثانیه تزاحمی وجود ندارد. چرا؟ چون ترتب وجودی بین ملاکین قائل شدن، که ما اینکه ترتب وجودی بین الحکمین قائل شدن در ظرف حکم واقعی حکم ظاهری نیست، در ظرف فعلیت حکم واقعی، و در مقام فعلیت حکم ظاهری حکم واقعی فعلی ما نداریم. اگر بر اساس وجود ترتبی هست وجود این دو، چه به لحاظ ملاک چه به لحاظ فعلیت و اثر، بنابراین گفتنی نیست اون چرا که بعضی از اکابر محققین فرمودند، که این را عرض میکنیم به جهت به هر حال این که این مطلب را برداشته، چون خیلی روی این بیان حتی در نوع برای محاوراتی که الان مطرح هست به تعدیل این بیان خیلی مورد قبول قرار دادن، ولی با توجه به فرمایش مرحوم شیخ برحال نکته اشکال در این کلام که خیلی هم روش عنایت دارن واضح می شود اشاره می کنن. لذا مرحوم شیخ بعد از آنی که این وجه سوم که مصلحت سلوکیه است را بیان فرمودن، می فرمان تحقیق در مقام این است که آیا چون وجه اول را ایشان نیامدن بررسی کنن، چون اون مردود هست و جای فرق نیست کلام اشاعره، اونی که قابل بررسی هست وجه دوم است که کلام معتزله بود و فرمایش مرحوم شیخ. می فهم فارق بین وجه دوم و فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه در چه جهت است که ما وجه دوم را قبول نکنیم و کلام مرحوم شیخ رضوان الله علیه را بپذیریم؟ ایشون میفهمن اگر منظور این باشد که در بیان مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه در ظرف قیام اماره برخلاف واقع حکم واقعی به حسب عنوان موجود است، حکم واقعیه، حکم واقعی ما دو قسم داریم، یک حکم واقعیه نفس الامری، اینجور عرض بکنم تا عبارات مرماشه روشن بشود، یک حکم واقعی عنوانی. حکم مجعول به مقتضا طبق قیام اماره بر شیعی ولو بر خلاف واقع باشد، اون چه که معدای اماره هست چون برابر مسلک ایشان مصلحت در نفس تطبیق عمل بر طبق اماره بود، در معدای اماره دیگه مصلحتی نیست، به خلاف وچستانی که در معدای اماره قائل بودن به این که مصلحت است. اینه دقت کنید، اماره بنابر وجه سوم در این حالی که در نفس اماره مصلحت است، اما از نظر ارائه واقع با اون مسلک طریقیت فرقی ندارد. تفاوت سببیت در نزد شیخ انصاری با طریقیت محضه‌ای که مبنای اول بود که بحث می‌کردیم، تفاوتش در اینه که بنابر طریقیت محضه نه در معدا مصلحت است نه در نفس اماره مصلحت است، و اماره غیر از ارائه واقع هیچ نقش دیگری ندارد، مصلحت تنها منحصر در همون حکم واقعی است و مصلحت واقعی و اون امر واقعی و متعلق به حکم اثر واقع. ولی بنابر مسلک سببیت در تطبیق عمل بر طبق اماره چی شده ها؟ مصلحت. حالا اون چه که معدای اماره هست بنابر طریقه مرحوم شیخ که مسلک سببیت هست، در این دیگه عرض کردیم معدای اماره واقع اون عنوانن. چرا بگیم واقع اون عنوانن؟ چون نه این است که اماره حکایت از واقع دارد در این وجه نیست و کاشف از واقع است، که عبارتی که از مرحوم شیخ رضوان الله علیه نقل شد عبارت چون این بود که تعبیر فرموده بودند که المصلحة فی سلوک الاماره الحاکیت عن الحکم الواقعی، الحاکیت عن الحکم الواقعی، در مسلک سببیت حکایت مورد توجه است و اماره خودش چیزی دیگری را ایجاد نمی کند. پس بنابراین اون واقع تارتن واقع نفس الامری است، که اون واقع نفس الامری ممکن است انسان علم به او پیدا بکند. در مورد قیام اماره بر اون واقع این باز دو صورت دارد، تارتن مطابق با واقع در میاد که در این فرض مؤکد واقع از اماره، و اخرى مخالف با واقع، یعنی ملاک در اماره، و اخرى مخالف با واقع. در فرض موافقت یا مخالفت اون چه که معدای اماره هست، چون اماره به لحاظ کاشفیت منظور نظر است، اون معدا واقع اون ولی نه واقع نفس الامری، واقع اون عنوانن. یعنی چی واقع اون عنوانن؟ یعنی این به عنوانی که اماره بر واقع است واقع است، واقع است به عنوانی که این اماره برش واقع شده و اماره جنبه حکایت از واقع را دارد. لذا به عنوان ان الاماره تعدی الی الواقع، این می شود واقع. پس واقع عنوانی میگیم غیر از واقع من حیث هوه هست. واقع من حیث هوه تعبیر کنید به واقع نفس الامری، سواء این که اماره بر او قائم بشود یا نشود. و لذا می فرمودن که اون واقع نفس الامری مشترک فی بین عالم و جاهل هست. واقع عنوانی ممکن است این عنوان منطبق بشود با معنون نفس الامری و ممکن است منطبق با معنون نفس الامری نشود، یعنی این حاکی کشف از واقعی ممکن است بنماید و ممکنه کشف از واقعی نکند. خب فرق بین وجه دوم و وجه سوم در این است که می‌فرمایند در وجه در صورت سببیت امر به تطبیق عمل بر طبق اماره شدیم، به ملاحظه این که مدلول اماره حکم الله است. چرا این حرف رو میزنیم؟ به لحاظ این که میگیم اماره کاشفیت دارد و نظر دارد به حکم الله واقعی، این معنا در وجه سوم لحاظ شده است و لذا مرحوم شیخ تصریح به جنبه حکایت اماره از واقع میفرماید، ولی در وجه دوم اینجوری نیست. چرا؟ چون اماره شأنی برای او نسبت به ارائه واقع درش قائل نشدن، بلکه میگوین شأن اماره این است که ایجاد مصلحت میکند در معدا، مثل سایر اسبابی که در معدا تأثیر میگذارن. پس بنابراین فرض کن مثلا یک حکمی حرجی میشود، چطور حرج تأثیر دارد در متعلق، ضرری میشود، ضرر تأثیر دارد در معدا در متعلق. در اینجا هم اماره تأثیر میگذارد در چی آقا؟ در متعلق، مصلحتی در او ایجاد میکند، کاری اصلا به واقع ندارد و حکایتی از واقع نمیکند. پس جنبه حکایت در طریقه مرحوم شیخ لحاظ شده است، ولی در وجه دوم که عبارت بود از سببیت در نزد معتزله، اون کاری به حکایت از واقع را ندارد. اگه این معنا باشد، مرحوم حاشیه شیخ رضوان محقق اصفهانی میفرمایند کلام شیخ انصاری قابل قبول نیست. اشکالی که میکنن خوب دقت کنید، میفرمایند این است که حکم واقع حکم ثابت بشود به عنوان ان المعدا واقع، اون آیا در اینجا اگر حکم واقعی ثابت بشود فهو واقع مؤثر است، اگر حکم واقعی ثابت نشود عنوان شی بدون ثبوت معنون فایده ای ندارد، و این در حقیقت معالش به نوعی باز برمیگردد به همون تصویر. در وجه دوم که خیلی واضح بود تصویر توضیح دادیم، ولی در این وجه مرحوم شیخ هم به همین برمیگردیم. به عبارت دیگر این را عرض میکنم، بگیم اینجایی که اماره قائم شد لحاظ جنبه حکایت هم شد، این از دو حال عقلا خارج نیست. یا این است که این حاکی حکایت میکند از واقع و به تعبیر دیگر مطابق با واقع در میاد، یا مطابق با واقع در نمیاد. و شما مگر در اماره نمیدید جنبه حکایت از واقع ملحوظ است و معدای او به ما هو معدا اثری ندارد، در این حالی که در نفس تطبیق عمل هم مصلحت خدا اشاره قرار داده است. اینجا اگر مطابق با واقع در آمد، اونی که منشأ اثر می شود نفس واقع است. اگر مطابق در نیامد نه عنوان، معنون مؤثر است نه عنوان. اونجایی که مخالف باشد به طریق اولا واضح است که عنوان اثری ندارد. پس اینکه شما آمده ای در مورد مصلحت سلوکیه فارق بین وجه دوم و سوم رو این قرار دادید که بنابر وجه ما یک واقع عنوانی داریم، لذا تعبیری که دیروز عرض کرده بودم یک واقع نفس الامری داریم که اون که اونجاییست که معدای اماره نباشد واقع، یک واقع ثانوی داریم تحت عنوان واقع عنوانی، شاید گفت واقع ثانوی یا واقع عنوانی. این واقع عنوانی هم آیا در عرض واقع نفس الامری است یا در طول او؟ این بخواد در طول او قرار بدن دیگه، در عرض این که نیست. اگر در طول اوست، چون عنوان هست، عنوان به ما هو عنوان و حکمی ندارد، عنوان جنبه حکایت از ما انور را دارد. پس بنابراین چیزی به نام واقع عنوانی دردی را درمان نمی کند در اینجا و مشکل تصویب را حل نمی کند. این در صورتی که ما فارق بین وقت دوم و سوم را در این بدانیم که در سببیت معتزلی نظر فقط به معداست، کاری به واقع نیست و اماره هم حکایت از واقع ندارد، ولی در سببیت سلوکیه ای که مرحوم شیخ انصاری میفرمایند حکایت از واقع منظور نظر است و در معدا ما کاری نداریم. اینطور در معدا کاری نداریم و اون چرا که اماره بر او قائم شده است به عنوان حکایت از واقع نفس الامری مورد لحاظ است، نه به عنوان حکایت از واقع عنوانی. اگر این باشد ایشان میفرمایند اونجایی که عنوان با معنون مطابق بشود در این فرد خب اونی که منشأ اثر است معنون است، و اونجایی که منطبق نشود عنوان به ما عنوان شیء نیست. در اینجا لذا تصریح میفرمایند که ثبوت حکم عنوانن با عدم ثبوت واقعی حکم، که در این فرض ثبوت واقعی نه به عنوان انشاء هست نه به عنوان فعلیت، این فایده ای ندارد. چرا؟ برای خاطر اینکه شما حکم واقعی حتی در مرتبه انشاء هم بنابراین فرض ندارید. اون چه که هست حکم واقعی ثانوی است، یا بگید حکم واقعی عنوانی است. حکم واقعی عنوانی داشته باشید اما حکم واقعی نفس الامری نداشته باشید، این حرف در حقیقت همون تصویبی است که در به اصطلاح اساس اشکال مذهبی بود. اون تصویب بال خودش باقی میمانه. و اگر فارق را در بین وجه دوم که مربوط به معتزله بود و وجه سوم که مربوط به شیخ رضوان الله فرمودن این باشد که بنابر وجهی که معتزلی میگفت مصلحت قائم است به ذات فعل، و بنابر وجه سوم که فرمایش مرحوم شیخ است مصلحت قائم است به عنوان آخری غیر از ذات فعل. چرا؟ چون در وجه مرحوم شیخ مصلحت تعبیر فرمودن به مصلحت سلوکیه، یعنی در تطبیق عمل بر طبق اماره. تطبیق عمل بر طبق اماره غیر از نفس فعل است که متعلق حکم واقعی است. این رو بگید فارق بین وجه دوم و وجه سوم است. اگر این منظور باشد این هم فایده ندارد. چرا؟ برای خاطر اینکه بنابر این فرض تزاحمی نیست، و اگر تزاحمی نیست وجهی ندارد که ما بگیم حکم واقعی نداشته باشیم. اینجا تزاحمی نیست. چرا؟ چون سابقا هم عرض کردیم بین مصلحت مترتبه علا نفس الفعل در واقع و نفس الامر و مصلحتی که بر سلوک عمل و تطبیق عمل علا طبق الاماره است چه مزاحمتی هست که عهد ما به واسطه فعلیت دیگری از بین برود. پس بنابراین تزاحمی دیدن اینا با هم ندارند. چرا؟ چون وجود مصلحت در متعلق حکم واقعی اجنبی از وجود مصلحت در تطبیق عمل علی طبق الاماره است. اگر انگلیس پس بنابراین تزاحمی نیست که شما در صدد رفع او بر بیایید. تو تمام اشکالات بر این اساس بود که تزاحم بین الملاکین موجب تقدیم ما هو الاقوا بشود، و ما هو الاقوا اگر مقدم شد نتیجه اش زوال اون چیزی است که دون اوست، و زوال او ما عبارت اخرای از تسبیح هست. حالا ما داریم اینه میگیم فرض ما رو دقت بفرمایید چی میگیم بر اساس این فرض بخواد. نمیخوایم بگیم اون کلامی که خود ما اختیار کردیم، اون بیانی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمایش خودشون بود که از اون گذشتیم، داریم حول فرمایش شیخ انصاری بحث میکنیم. شیخ
انصاری نشد
مصلحت در چیست؟ نفس
عمل و فعل.
خب عنوان تطبیق عمل بر طبق اماره چه ربطی دارد در مصلحت متعلق فعل به حسب واقع؟ اگر این منظور باشد شما اگر را دقت بکنید، اگر فارق بین وجه دوم و سوم رو ما در این بداریم، که بنابر وجه دوم مصلحت در معدای اماره بود، بنابر وجه سوم مصلحت در تطبیق عمل علی طبق الاماره باشد. خب اگر اینجوری گفتیم در وجه سوم که مصلحت در تطبیق عمل علی طبق الاماره است، بین این مصلحت و مصلحتی که در متعلق حکم بحث واقع است چه مزاحمتی است؟ مزاحمتی نیست. اگر مزاحمتی نیست ما چرا قائل بشیم به واسطه این اون به فعلیت حتی نرسد؟ رفتی با هم ندارن، اجنبی از یک دیگر می شود. خب بناهن الهازا شما رفع تزاهم می کنید، اما اشکال عمدش این است که این عنوان که تعبیر کردیم به واقع عنوانی، این عنوان یا منطبق می شود بر فعل واقعی. خب بنابراین چون فعل معنون به انه مطابق للاماره در اینجا واقع می شود، خب فعل از این حیثیت با حیثیت ذاتیش دو تا حیثیت متفاوت با یک دیگر است. بنابراین فرق نمی کند در باب تزاهم، همون جوری که در مقدمه گفته شد، این که تزاهم بین الملاکه در صورتی است که فرق نمی کند به این که ملاکه قائم باشند به ذات فعل که در وجه دوم است، یا ملاکین قائم باشن احدهما به ذات الفعل و دیگری به عنوان فعل که در وجه مرحوم شیخ انصاری است. چرا فرقی نیست؟ برای خاطر این که در وجه شیخ هم معانش به همون وجه ثانی می شود، چون بین الفعل و عنوان، عنوان الفعل و نفس الفعل دو چیزند. عنوان در صورت عنوان است که فانی در معنون باشد، حاکی موقعی است که حکایت از معنون بکند. پس حاکی و عنوان به تحت عنوان، عنوان به حاکی شأن مستقلی ندارد، جنبه فناء در معنون دارد. پس عنوان و معنون یک چیز است، نه دو چیز. تعددشان اعتباری است ولی به لحاظ وجود خارجان، وحدت وجودیه دو، بلکه وحدت وجودی است نه اتحاد ها، چون شیئین نیستند. تعدد اینها تعدد اعتباری است. ما در ذهن تفکیک میکنیم، میگیم احدهما عنوان و دیگری معنون، ولی با قطع نظر از این اعتبار ذهنی یک چیز بیشتر ما نداریم. اگر یک چیز شد، باز برمیگردیم به تزاهم مصلحتین در فعل واقع که در وجه ثانی بود. فقط فرقش این بود که در وجه ثانی تفکیک اعتباری لحاظ نشد، ولی بنابر وجه شیخ انصاری رضوان الله تعالی این فرق تفکیک اعتباریه بینشان لحاظ شده است، که ما اونجایی که نسبت به مصلحت متعلق حکم واقعی میریم، میگیم نفس الفعل و وجود نفس الامری او ملحوظ است با قطع نظر حاکی، و اونجایی که سراغ مصلحت اماره میرویم، اینجا میاییم فعل را معنونند عنوان انه قامت الاماره علیه در نظر میگیریم. خب فعل به منوان به ما به وجودی نفس به وجود نفس الامری، و فعل به عنوان انه قام قامت الاماره تو علی، آیا این شاید دو تا فعل یا یک فعل است؟ باز یک فعل دیگه. فعل به عنوان وجود نفس الامری با فعل به عنوان انه قامت الاماره تو علی در هر دو صورت میشود یکی. فقط در فرض دوم شما آمدین عنوان او را لحاظ کردین، ولی عنوانی که جنبه عنوانیت داشته باشد با معنون چیز دیگری نیست، مگر اینکه شما به عنوان به نظر استقلالی نظر کنید. این منظور نیست، این خلاف فرمایش شیخ است، چون شیخ از این فرمودن جنبه حکایت الی الواقع منظور است. خلاصه حاکی و محکی دو چیز نیستن واقعا و وجودن، حاکی و محکی دو چیزن اعتباره. خب معال این کلام در واقع برمیگردد به همون وجه دوم، چون در وجه دوم روی معدا آمدن گفتن مصلحت است و تزاهم ملاکین میشد، در اینجا هم به حال در عنوان و معنون که با هم در حقیقت وجودن یک چیزن هست، فقط آمدین مصلحت و تفکیک بین المصلحتین را روی دو چیزی بردین که اینها اسمیتشان اعتباراً هست نه واقعا. حالا سوال میکنیم مصلحت امر واقعی است یا امر اعتباری؟ امر واقعی. اگر دو تا مصلحت هست، باید ما دو شیئم به عنوان منشأ مصلحت یا متعلق مصلحت در نظر بگیریم که تعدد اونها هم واقعی باشد، نه تعدد اعتباریه. و شما مصلحت اماره را بردید روی متعلق عنوانی، مصلحت واقعی رو بردید روی متعلق شی به حسب ذاتی و نفسه با قطع نظر از عنوان، با اینکه عنوان و معنون یک چیز در خارج بیشتر نیستن. پس این وجه هم فایده ای ندارد.
این عنوان اینجا اماره هم گفتیم
الان همین اشکال دیگه. اگر کسی بخواد این چنین اشکال کنه که بگه آقا مثل هم در مورد اماره در متعلق که نیست، این که واضحه در متعلق اگر بخواد باشه که برمیگرده صریحا به اون وجه دوم دیگه، وجه سوم نشد. بلا مصلحت هم نیست که وجه اول بود، تصویر معتزلی اشعری بود. مصلحت در نفس اماره هست. به عبارت دیگر به تعبیر ایشان تحت عنوان اشکال بیان میکنن، بگیم مصلحت در استناد عمل به اماره هست و استناد عمل به اماره، این استناد العمل الی الاماره مربوط به کیست؟ مربوط به مکلف است. که اگر بپرسن آقا چرا نماز ظهر خواندی، با اینکه واقع مثلا صلات جمعه واجب بود، میگه چون اماره قائم شد، خبر عادل قائم شد، صدق العادل مرا ملزم کرده این که به قول زراره عمل کنم مثلا و صلات ظهر از این صادر بشود. خب استناد العمل الی الاماره آیا عنوان صلات ظهر است یا عنوان صلات جمعه است؟ عنوان برای چیزی نیست. این عنوان اصلا نیست برای فعل، حتی نسبت به خود متعلق اماره. خب اگر عنوان نشود، شما گفتید اگر به عنوان برگردد و واقع عنوانی داشته باشیم، واقع عنوانی و واقع نفس الامری تعددشان به اعتبار هست، نه تعدد واقع وقت بسا تعدد واقعی. و موقعی رفع تضاهم می شود که تعدد واقعا باشد. ما تعدد واقعی درست کردیم الان. چرا؟ چون میگیم مصلحت واقع روی فعل است به حیثیت ذاتیه و نفسه، و مصلحت اماره در استناد عمل به اماره است و استناد العمل لیست وجهند و عنوانند و حاکیان عن الواقع. این استناد عمل یعنی که به معنای حجت است برای عبد، حجت همون معنای لغویش. یعنی اگر بگن چرا این کار کردی، میگن لعن الامار قامت علا حاضرته تتفرمون نا. پس تعدد واقعی میشود. این اشکال، این را هم میفرمایند قابل قبول نیست که مفصل دیگه نمیرسیم. وعده دادیم که اون بیانی که حالا بعضی خیلی مختصر هم از اشاره میکنید به اون، به اونی که گفتن آقا اگر بنا باشد که ما کلام مرحوم شیخ انصاری رو بپذیریم، یک مصلحت در اماره باشد و یک مصلحت در متعلق حکم واقعی وجود داشته باشد که مسلک عدلیه هست، در مورد مطابقت اماره با واقع ما مشکلی نداریم. اماره مؤکد واقع می شود و ملاک اقوا و برحال اکثر می شود نسبت به ملاک واقع. نگیم اتم، اون تام هست دیگه، حالا بگید اتم مثلا، اقوا اشد در واقع می شود، واقعی که به موقع واقع اون هست. در ظرف مخالفت ما یک مصلحت است در واقع، یک مصلحت هم است در چی؟ در معدای اماره. در اینجا شارع ما را باید ملزم نکند در عمل بر طبق اماره، بلکه باید بگوید شما مخیرین بین این که به واقع عمل بکنید یا به معدای به اماره عمل کنید. چرا؟ برای خاطر اینکه هر دو ملاک دارد و هر دو مصلحت دارد. مقتضای فرمایش شیخ رضوان الله علیه این است که اگر اسباب متعددن، به تعبیر بنده مسببم باید متعدد باشد. این تعبیر نکردن اینجور عرض باید بکنیم. تعدد سبب اقتضا دارد تعدد مسبب را. اگر متعلق واقعی مصلحت دارد، سببیت دارد برای حکم واقعی، اماره هم در نفس تطبیق العمل علیها مصلحت دارد پس اقتضا دارد که عمل و انسان منطبق بر طبق اماره کند. و این و خارجان هم میدونیم در ذات مخالفت، در ذات مخالفت خارجان میدونیم که هر دو رو لازم نیست ما استیفا کنیم چون امکان هم ندارد. بنابراین عمل را بر احدهما لا علی تعیین باید قرار بدیم، هر یک از این حکم واقعی یا ظاهری علی خلاف را باید اختیار بکنیم. چرا؟ چون ملاکین اگر احد الملاک احد الملاکین را بر دیگری مقدم بداریم میفهمه ترجیح بلا مرجعه است. حالا اینجا از چند جهت اشکال داره. اولا آقا کجا این دوتا ملاک مساوی هست؟ چون این کلام حکم به تخییر در ضد به تساوی ملاکین هست، ولی اگر احد ما اقوای از دیگری باشد که بحث تخییر نمیاد و تقدیم ما هو الاقوا ملاکن علا غیرهی لیس ترجیحن بلا مرجعه. این که واضحه. ثانیا تخییر را در جایی ما میتونیم بگیم که اینا در عرض یک دیگر باشند و حالی که اینا در عرض یک دیگر نیستند پس گفتنی نیست این کلام. با این که خیلی بزرگواره ولی تعجب میکنه انسان که اینجور کلمات گاهی صادر میشود. خب اگر بنا شد که اینها در طول یک دیگر باشند، چون در اونجایی که حکم واقعی هست اماره اصلا موضوع ندارد و جایی که اماره هست حکم واقعی معلوم نیست، تخییر بین دو امری که وجود احدهما در ظرف عدم دیگری است بلکه عدم احدهما موضوع می شود برای وجود دیگری، اینجا اصلا تخییر گفتنی نیست که ما اشکال کنیم به مرحوم شیخ انصاری رضوان الله که طبق مبنای شما ما نباید بگیم متعین است که عمل را بر طبق اماره انجام بدیم، بلکه لازم است حکم رو تخییر بکنیم. کلام خطابیون لا اصل له ولا برهان له. اینم اجمال مطلب. بنابراین مصلحت سلوک شیخ انصاری از نظر مرحوم شیخ قابل قبول نیست. وجوهی که قابل فرض هست برای کلام مرحوم شیخ انصاری رو دارن یکی یکی بیان میکنن، یکی دو بچه دیگه شون باقی مونده ان شاء الله بعد حساب الله. Thank you.